چگونه وانگ فو رهایی یافت. نوشته مارگریت یورسنار، ترجمه ابوالحسن نجفی. وانگ فو، صورتگر پیر و شاگردش لینگ، در جاده‌های قلمرو پادشاهی هان پیش می‌رفتند. آهسته می‌رفتند، چون وانگ فو شب‌ها به نظاره ستارگان می‌ایستاد و روزها به تماشای سنجابک‌ها. آنها بار اندکی با خود داشتند، زیرا وانگ فو نقش چیزها را دوست می‌داشت، نه خود چیزها را، و هیچ چیز جهان به چشم او در خور داشتن نبود مگر قلمو و کوزه روغن جلا و مرکب چین و نیز نورد ابریشم و کاغذ برنج. تویی دست بودند، زیرا وانگ فو پرده‌هایش را به یک وعده حریره ارزان می‌داد و سکه‌های پول را به هیچ می‌شمرد. شاگردش لینگ که زیر بار انبانی از نقش‌های ناتمام خمیده بود، به حرمت پشت دوتا می‌کرد، گویی که گنبد آسمان را بر دوش می‌کشید، زیرا این انبان به چشم لینگ پر از کوه‌های برفی و رودهای بهاری و سیمای ماه تابستانی بود. لینگ زاده نشده بود تا همپای پیرمردی که پلک را به بند می‌کشید و شفق را به دام می‌افکند آواره جاده‌ها شود. پدرش زرگر بود و مادرش یگانه فرزند بازرگانی که سنگ یشم می‌فروخت و دارایی‌اش را برای او به ارث گذاشته بود. او شبی در مهمانخانه‌ای همسفره وانگ فو شد. پیرمرد مسکور بود، مگر حالتی یابد که بتواند نقشی همچون خود را بهتر بنگارد. سر بر شانه خم کرده بود و گویی می‌کوشید تا فاصله میان دست و ظرف را اندازه بگیرد. سکر زبان این هنرمند کم سخن را گشوده بود و در آن شب چنان سخن می‌گفت که گویی خاموشی دیواری بود و کلمات رنگ‌هایی برای اندودن دیوار. تندبادی پنجره را از جا کند و رگبار به درون اتاق پاشید. وانگ فو سر پیش برد و جلال خطوط شکسته و سربی رنگ آذرخش را به او نشان داد و لینگ با شگفتی دریافت که دیگر ترسی از تندر ندارد. لینگ دانگ نقاش پیر را پرداخت و چون وانگ فو نه پولی داشت و نه میزبانی، خازانه سرپناهی به او عرضه کرد. آن شب لینگ با حیرت پی برد که دیوارهای خانه‌اش به خلاف آنچه می‌پنداشت سیاه نیست، بلکه به رنگ نارنج رسیده‌ای در آستانه گندیدن است. در حیات خانه وانگ فو متوجه ظرافت شکل درخچه‌ای شد که کسی تا آن زمان در نیافته بود و آن را به زن جوانی تشبیه کرد که گیسو افشان کرده است تا خشک شود. در دالان حرکت مردد موری را از کنار شکاف‌های دیوار با شیفتگی دنبال کرد و ترس و انزجار لینگ را از این حشرات فرو ریخت. آنگاه لینگ چون دریافت که وانگ فو روح و ادراک تازه‌ای به او عطا کرده است، پیرمرد را به حرمت در اتاقی خواباند که پدر و مادرش در آن مرده بودند. لینگ غلامان و سنگهای یشم و ماهیان حوزش را پیاپی فروخت تا کوزه‌های مرکب ارغوانی رنگ را که از مغرب زمین می‌آمد برای استادش فراهم آورد. چون خانه خالی شد ترکش کردند و لینگ در را پس پشت گذشتهش بست. وانگ فو از شهری که چهره‌هایش دیگر از زشتی و زیبایی هیچ رازی نداشتند تا بر او عرضه کنند، ملول شده بود و استاد و شاگرد با هم در جاده‌های کشور امپراتوری هان آواره شدند. اما آوازه ایشان پیش از خودشان به روستاها، به آستانه قلعه ها و به رواق معبد هایی می رسید که زائران بیقرار شامگاهان به آنجا پناه می برند. می گفتند وانگ فو با آخرین رنگی که به چشمان نقشهایش می زند می تواند در این نقشها جان بدمد. مزرعه داران می آمدند و التماس می کردند که سگ نگهبانی برایشان بکشد و امیران از اون نقش سرباز می خواستند و علمای دین او را چون حکیمی می ستودند و عامه مردم از او چون جادوگری می ترسیدند. وانگ فو از این اختلاف آرا لذت می برد چون می توانست جلوه های سپاس و ترس و ستایش را پیرامون خود ببیند و در آن اندیشه کند. در این میان لینگ غذا گدایی می کرد و مراقب خواب استاد بود و حالات جذبش را فرصت می شمرد تا پاهایش را بمالد. به هنگام سپیده دم که استاد پیر هنوز در خواب بود به شکار مناظر پوشیده در پس پرده های نی می رفت و شب هنگام که استاد خسته و دلسرد قلمموهایش را می افکند آنها را از روی زمین بر می چید. یک روز شامگاه به حومه پایتخت امپراتوری رسیدند و لینگ برای وانگ فو به جستجوی مسافرخانه‌ای برآمد تا شب را در آنجا به روز آورند. سحرگاه صدای گام‌های سنگینی در راهروهای مسافرخانه پیچید و زمزمه وحشت‌زده مهماندار و عربده‌هایی به زبان وحشیان شنیده شد. سربازان فانوس در دست داخل شدند. آنها دست سنگین خود را بر گردن وانگ فو نهادند و وانگ فو بی اختیار دریافت که رنگ آستینشان با رنگ شنلشان نمی‌خواند. انبوه رهگذران به تماشای ایشان آمدند و این دو تبهکار را که بیشک برای گردن زدن می بردند ریشخند می کردند. دست های تخت بند شده وانگ بیتاب از درد بود و لینگ دل افسرده لبخند زنان به استادش می نگریست و این برای او شیوهی مهرامیزتر از گریستن بود. سربازان وانگ فو را از تالارهای بیشمار چهارگوش یا دایره‌وار قصر امپراتور گذر دادند. همه چیز چنان مرتب شده بود که اندیشه قدرت و ظرافتی فوق بشری را تداعی کند و احساس می‌شد که کوچکترین دستور در اینجا حکمی قاطع و قاهر چون حکم نیاکان دارد. سرانجام هوا سبک شد و سکوت چنان ژرفایی یافت که کس اگر شکنجه می‌شد زهره فریاد زدن نداشت. خواجه سرا پرده ای را بالا زد. براندام سربازان چون تن زنان لرزه افتاد و جمع کوچک وارد تالاری شد که پسر آسمان آنجا بر تخت نشسته بود. تالاری بود بی دیوار و استوار به ستونهای ستبر از سنگ نیلگون. دیواری سترد باغ را از باقی جهان جدا می کرد تا بادی که از روی لاشه سگان و کالبد کشتگان می گذرد مباد که سر به گستاخی بر آستین امپراتور بساید. سلطان آسمان اینگونه بر اریکه ی از سنگ یش تکیه زده بود و گرچه سال عمرش از 20 نمی گذشت دستایش چون دست پیران پرچین و چکن بود. وانگ فو زمین ادب بوسه داد و گفت ای اژدهای آسمانی، من پیرم، مستمندم، ناتوانم، تو چون تابستانی و من چون زمستانم. تو 10,000 عمر داری و من همین یک عمر که رو به پایان است. مگر با تو چه کردم؟ دست های مرا بستند. حاشا که از این دست ها بر تو گزندی رسیده باشد. امپراتور گفت ای وانگ فوی پیر، میدانی با من چه کرده ای؟ وانگ فو شگفت زده شروع به جستجو در خاطرات خود کرد. آیا زمانی از امپراتور یا نیاکانش نقش ناقابلی کشیده بود تا به کیفر آن سزاوار مرگ شده باشد؟ بعید می نمود زیرا تا این زمان وانگفو به دربار امپراتوران کمتر پا گذاشته بود و کلبه مزرعه‌داران را خوشتر می داشت. امپراتور گردن باریکش را به سوی پیرمرد خم کرد و دوباره گفت: ای وانگفوی پیر، می دانی با من چه کرده ای؟ اکنون به تو می گویم و برای اینکه خطاهایت را نشان دهم، تو را از یکایک دالانهای خاطرم می گذرانم و سراسر زندگیم را بر تو عیان می کنم. پدر من مجموعه ای از کارهای تو را در پنهانترین تالارهای قصر گرد آورده بود، زیرا بران بود که چهره های منقوش بر پرده ها باید پوشیده از دیده نامحرمان باشد، زیرا آنها نمی توانند در حضور ایشان چشم به زیر افکنند. ای وانگفوی پیر، من در همین تالارها پرورش یافتم. گرد من خلوتی ساخته بودند تا در آن بزرگ شوم. رعایا را از من دور کرده بودند تا لوس وجود ابنای بشر بر دامن اسمتم ننشیند. زمان دایره وار میچرخید و نقش‌های تو سپیددم جان میگرفت و به شامگاهان رنگ میباخت. شب‌هایی که خواب به چشمم نمیآمد به آنها خیره میشدم و زمانی قریب به 10 سال همه شب به آنها نگریستم. جهان را در نظرم مجسم می کردم که سرزمین هان در مرکز آن قرار داشت و گرد بر گرد جهان دریا بود که دیوان در آن زاده می شدند و دورتر کوها که آسمان را بر دوش گرفتند. برای اینکه بتوانم همه این چیزها را مجسم کنم، از نقش‌های تو مدد می جستم. باور کرده بودم که دریا مانند برکه پهناور گسترده بر پرده‌های توست، با رنگی چنان نیلگون که چون سنگی در آن افتد لاجرم یاقوت ازرق می شود و زنان مانند گلها گشوده و بسته می شوند. چون پریانی که در کوچه باغ‌هایت با وزش باد به این سو آن سو روانند. چون به سن 16 رسیدم، درهایی که مرا از جهان جدا می کرد گشوده شد. به ایوان قصر رفتم تا ابرها را تماشا کنم، ولی آنها به زیبایی ابرهای شامگاهی تو نبودند. همه مرزهای امپراتوری را زیر پا گذاشتم، بی هیچ نشان از نقشهای تو. سنگریزه های کرانه ها از اقیانوس ها بیزارم کردند. حشرات روستاها از درک زیبایی شالیزارها بازم می دارند و خنده درشت سربازان اندرونم را می خراشد. وانگفو، ای شیاد پیر، تو به من دروغ گفته ای. جهان هیچ نیست جز توده ای از لکه های درهم که از قلم نگارگری دیوانه بر خلع ریخته شده و پیوسته با عشق های ما شسته می شود. تو به من دروغ گفته ای. هان زیباترین کشور جهان نیست و من امپراتور آن نیستم. وانگفوی پیر، یگانه کشوری که فرمان ربایی شایسته آن است، جاییست که تو از راه هزار خم و 10,000 رنگ در آن وارد می شوی. بر کوههای پوشیده از برفی که هرگز آب نمی شوند و بر بنفشه‌زارهایی که هرگز نمی میرند، تنها تویی که دلاسوده فرمان می رانی. از این رو، ای وانگفو، برای تو که افسونگری هایت مرا از آن چه دارم بیزار کردند و هوس آن چه را نخواهم داشت در من انگیختند، شکنجه خاصی اندیشیدم. تو را به سیاه چالی خواهم انداخت که هرگز نتوانی از آن به درآیی و برانم تا میل بر چشمانت بکشم تا سحر این دو دروازه قلم رو به پادشاهیت را باطل کنم. و چون دستهایت تو را به قلب سرزمینت میبرند، عزم کردم که آنها را از تنت جدا کنم و همه اینها در برابر آن چه با من کرده ای هیچ است. لینگ به شنیدن این سخن دشنه لب شکسته ای از پری کمرش در آورد و خود را روی امپراتور افکند. دو نگهبان او را گرفتند. پسر آسمان لبخند زد، آهی کشید و گفت: و از این که دوستت می دارند از تو متنفرم، ای وانگفوی پیر، بکشید این سگ را. یکی از سربازان شمشیر بالا برد. لینگ جستی به پیش زد تا خونش بر پیراهن استاد نپاشد و سرش از گردن چون گلی که از شاخه بچینند جدا شد. خدمتکاران جسدش را بیرون بردند و وانگفو دلشکسته اما به تحسین بر لکه ارغوانی زیبایی نگریست که خون شاگردش بر سنگ فرش سبز انداخته بود. امپراتور گفت: گوش کن ونگفوی پیر، اشکایت را خوش کن چون وقت گریستن نیست. چشمت باید روشن بماند تا اندک نوری که در آن باقی است از اشک تیره نشود، زیرا تنها از راه کینه توزی نیست که مرگت را آرزو می کنم، تنها از روی سنگدلی نیست که می خواهم رنج کشیدنت را ببینم. من خیال دیگری در سر دارم. ای ونگفوی پیر، در نگارخانه آثارت که در قصر من است، نقش دلربایی است که در آن کوها و مصب رودها و دریا منعکس شده، با چنان بداهتی که از بداهت خود اشیا در می گذرد. اما این نقش ناتمام است. می خواهم در این واپسین ساعات بینایی این نقش را به اتمام برسانی تا حاوی آخرین رازهایی شود که در عمر درازت اندوخته ای، ای ونگفوی پیر. چون این است خواست من و می دانم چگونه وادارت کنم که فرمان ببری. اگر تن ندهی، پیش از آن که کورت کنم همه آثارت را خواهم سوزاند و تو چون پدری خواهی شد که همه پسرانش را بکشند و امید به دوام تبارش را از میان ببرند. ولی بیا و این آخرین سفارش را نشانه ای از نیکخواهی من بدان، زیرا می دانم که نقش پرده یگانه معشوقی است که تو در کنار گرفته ای و دادن قلمو و رنگ و مرکب به تو در این آخرین ساعات حیات حکم اشربه گوارا برای مردی در آستانه چوبه دار است. به یک اشاره انگشت امپراتور، دو خواجه سرا پرده ناتمامی را که ونگفو طرحی از دریا و آسمان بران افکنده بود در نهایت احترام پیش آوردند. ونگفو اشکایش را پاک کرد و لبخند زد، زیرا این طرح کوچک جوانیش را به یادش می آورد. همه چیز آن از دلی خرم حکایت داشت که ونگفو دیگر در خود نمی دید و با این حال این نقش چیزی کم داشت، زیرا در زمانی که آن را می کشید هنوز به تأمل نه در کوها نگریسته بود و نه در صخره‌هایی که پهلوی برهنه خود را در دریا می‌شورند و نه اندوه شامگاه را دریافته بود. ونگفو قلموی را که بر او عرضه شده بود برداشت و بر دریای نیمه تمام چند خط نیلی کشید. او نخست گوشه بال ابری را بر فراز کوهسار گلگون کرد و سپس بر سطح دریا چینهای ریزی افزود. سنگ پرش یشمی کف تالار به طرز غریبی نمناک می شد. اما ونگفو غرقه در نگارگری خود هوشیار نبود که در آب نشسته است و نقش می زند. زورق خردی که با هر چرخش قلم نقاش درشت‌تر می شد اینک سراسر بخش پیشین پرده ابریشم را گرفته بود. آهنگ موزون برخورد پاروها با آب تند و چالاک چون بال پرندگان ناگهان از دور برخاست، نزدیک و نزدیکتر شد و آرام آرام در سرتاسر تالار پیچید. سپس خاموش شد و قطره‌های آب بی حرکت و آویزان بر پاروهای کرجیبان لرزید. از مدتی پیش آهن تفته آماده برای چشمان ونگفو بر روی آتشدان جلاد سرد شده بود. آب اکنون تا موازی شانه‌ها بالا آمده بود و درباریان که به حکم ادب همچنان بر جای ایستاده بودند بر سر پنجه پا بلند شده بودند. آب سرانجام برابر قلب امپراتور رسید. سکوت چندان ژرف بود که قطره اشکی اگر می‌چکید صدایش شنیده می‌شد. در این زمان لینگ پیش آمد. پیراهن کهنه هر روزه‌اش را به تن کرده بود، اما گرد گردن شال سرخ غریبی داشت. وانگ فو همچنان که به کار خود مشغول بود به او گفت: گمان می کردم که تو مرده ای. لینگ مؤدبانه جواب داد: شما زنده باشید و من جسارت کنم که بمیرم. و زیر بازوی استاد را گرفت تا سوار زورق شود. عکس سقف یشمی تالار در آب افتاده بود، چندان که گویی لینگ درون غاری زورق میراند. بافه‌های گیسوی درباریان غریق چون انبوه ماران بر سطح آب پیچ و تاب می‌خورد و سر پریدرنگ امپراتور چون نیلوفری موج می‌زد. وانگ فو با لحن اندوهگینی گفت: نگاه کن لینگ، این بیچاره‌ها در حال مردنند. گمان نمی‌کردم که دریا آنقدر آب داشته باشد که بتواند امپراتور را هم غرق کند. چه باید کرد؟ شاگرد زیر لب گفت: جای نگرانی نیست استاد، به زودی خشک خواهند شد و حتی بیاد نخواهند آورد که هرگز آستینشان تر شده باشد. تنها امپراتور تلخی آب را اندکی در دل خواهد داشت. این مردمان چنان ساخته نشدند که بتوانند در پرده محو شوند. و به دنبال سخن خود گفت: دریا زیباست، باد موافق می‌وزد و مرغان دریایی لانه می‌سازند. برویم استاد، برویم به سرزمین آن سوی آبها. وانگ فو سکان به دست گرفت و لینگ روی پاروها خم شد. آهنگ موزون پاروها محکم و منظم چون ضربان قلب دوباره فضای تالار را انباشت. گرد صخره‌های بلند قائم سطح آب آرام آرام فرو می نشست و صخره‌ها دوباره ستون می شدند. دیری نپایید که تنها چند گودال آب در فرو رفتگی های سنگ فرش یشمی تالار باقی ماند. جامعه درباریان خشک شده بود، اما در بالاپوش امپراتور چند حباب کف بر جا ماند. پرده تمام شده وانگ فو همچنان روی میز کوچک قرار داشت. سر تا سر بخش پیچین آن را زورقی فرا گرفته بود. زورق اندک اندک دور می شد و در پس خود شیار باریکی بر سطح دریای ساکن می گذاشت که به هم می آمد و فرو می بست. چهره دو مرد زورق نشین دیگر به درستی دیده نمی شد. اما شالگردن سرخ لینگ و ریش وانگ فو که در باد می جنبید همچنان هویدا بود. تپ تپ پاروها سستی گرفت و سپس در فاصله دور محو شد. امپراتور دست را سایبان چشم ها کرده و به پیش خم شده بود. او دور شدن زورق وانگ فو را نگاه می کرد که دیگر چیزی نبود جز نقطه کوچکی در روشنی کمرنگ شامگاه. بخار زرینی برخاست و بر سطح دریا گسترده شد. سرانجام زورق به پشت صخره پیچید که آغاز پهنه بی پایان دریا بود. سایه صخره بر زورق افتاد و شیار باریک حرکت زورق از سطح آب زدوده شد و وانگ فوی نقاش و شاگردش لینگ روی این دریای یشمی نیلگون که وانگ فو برآورده بود ناپدید شد.